جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. چهل و ششمین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو در روزی آغاز می‌کنیم که از در و دیوار دنیا عطر بهار بلند میشه و نوروز تمام قد در برابر ما ایستاده و لبخند با شکوهش رو تقدیم کرده به مردمی که در فلات بزرگ ایران از خلیج فارس تا ماوراءالنهر گسترده شدن. شاد باش میگیم تحویل سال نو رو به ایرانیان سراسر دنیا و به ویژه در خود ایران. اما بریم سراغ مجله این هفتمون. این هفته خیلی خلاصه بگم که یه مهمون داریم که تا آخر برنامه با من و شما خواهد بود. آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و یه طورایی همکاری گروه کیوسک. میدونید که البته رسم برنامه ما معمولا اینطور نیست و بخشی رو همیشه به خبرهای فرهنگی و هنری اختصاص دادیم و بخشای دیگر رو به گفتگوهای مختلف با اهل قلم و هنر و فرهنگ و سینما و غیره. اما در این برنامه به دلیل نوروز ترجیح دادیم که جنگ فرهنگی حال و هوای متفاوتی داشته باشه. بنابراین از آرش صبحانی از گروه کیوسک دعوت کردم که با ما باشه تا توی این برنامه به موسیقی و دیدگاه‌های این گروه متفاوت بپردازیم. گروهی که خواستگاهش موسیقی زیرزمینی در تهران بوده، اما طی سه اثری که تا حالا منتشر کردن به نام‌های آدم معمولی، عشق سرعت و بالاخره باغ وحش جهانی تونستن طرفدارای بسیاری در میان نسل جوان در ایران پیدا کنن و جایگاه مهمی رو در عرصه موسیقی متفاوت ایران تثبیت کنن. ضمناً آرش صبحانی 3-4 سالیه که از ایران به سان فرانسیسکو رفته، اونجا زندگی میکنه و شغلش هم آرشیتکت یا همون مهندس معماری.
عشق شادرت مدرنیته یا سنت تو محور شرارت جیان و عشق سرعت مسکن رنج و لب به صورت قرص و گرم شام و نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواجای قصی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تضمینی موزیک زیرزمینی دکتر حل نمیخوام جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
از مقدمه کوتاه کنم و به عنوان اولین سوال بپرسم که این گروه کیوسک اصلا از کجا و چطور شروع شد؟
کیوسک یه سری دوست بودیم موزیسین که با هم یه ساز می‌زدیم به صورت خودجوش، هر جایی که جمع می‌شدیم ساز می‌زدیم، چون جای مختلف بود، زیر زمین‌های مختلف، جایی که امکانش بود ساز بزنیم و بهش گفتیم کیوسک. و این توی مدت خیلی طولانی، شاید 17 سال این قضیه ادامه داشت و با موزیسین زیادی آشنا شدیم، خیلی چیزا هم دیگه یاد گرفتیم و تا 6-7 سال پیش تقریبا که من شروع کردم یه سری کارهایی رو ساختن، فارغ از اینکه بخوام با وزارت ارشاد خودمو درگیر کنم یا بخوام دنبال مجوزش برم. و دوستان اومدن لطف کردن تو ضبطش همینجوری همکاری کردن که ما گفتیم یه چیز یادگاری برای خودمون ضبط کنیم از این کاری که فکر می‌کردیم باید بشه کرد. بعد دیگه فرصتی در صد اومدن بیرون از ایران و از طریق بهماهنگ این کارا رو انتشار دادیم و به خاطر احترامی هم که به اون دوران داشتیم اسم گروه رو گذاشتیم کیوسک.
این از چه سالی شروع شد؟
کار آلبوم اول کیوسک شاید از سال 82 اینا شاید شروع شده باشه که شاید قدیمی‌تر، یعنی خرد من شروع کردم این سری آهنگاری رو جمع کردم بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشم برای درست کردن یه آلبوم. و ولی وقتی تعدادش رسید به اندازه‌ای که میشد یه آلبومو ضبط کرد، دوستان دیگه همه اصرار کردن که این کارو بکنیم، یعنی به صورت آلبوم منتشرش بکنیم. من نه دست داشتم که بخونم توی آلبوم، نه فکر می‌کردم که کارا، یعنی نمی‌دونستم چه جوری اصلا میشه این کارو منتشر کرد. ولی بابک قیافچی دوستم که تو سیاتل هستشون یه شرکت پخش موسیقی زیرزمینی ایرانو داشت، فکر می‌کرد که راه بندازه و این بهانه شد که همون اون کارو بکنه، اما یکم جدی‌تر کیسکو دنبال کنیم. فکر کنم 6 سال پیش جدی‌ترین حرکتش بود.
یعنی در واقع از اوایل دهه 70 شروع کردی؟
آره، من فکر کنم مثلا سال 72 73 اولین قطعاتی رو نوشتیم که بعداً تو آلبوم کیوز بود، ولی اولین آلبوم کیوز که چاپ شد 3 سال پیش بود
که همون آدم معمولی اسمش بود.
بله بله.
سبکت به طور مشخص چی هست؟ راک؟ معمولا گفته میشه که راک با یه رگه‌هایی از جاز و بلوز. خودت در این مورد چی میگی؟
ما حقیقتش مثل هر گروه موسیقی زیرزمینی دیگه ای تو هر جای دنیا از راک شروع کردیم. یعنی موسیقی بود که تو اون سن و سال توی 13 سالگی 20 سالگی اینا آدم گوش میکنه و باش رابطه برقرار میکنه. و خب جاز هم یه چیزی که خیلی سنگین بود، مثلا با اون سواد موسیقی که ما تو ایران داشتیم چیزی نبود که می‌خواستیم خیلی طرفش بریم. و پیچیدگی هایی که اصولا کلام فارسی داره توی تطبیق دادنش با اینجور موسیقی که حالا مثلا شما موسیقی غربی یا راک، ما از راک شروع کردیم، ولی رفته رفته توی آلبوم دوم و سوم شروع کردیم، حتی توی آلبوم اولمون هم شروع کردیم ببینیم که جای دیگه ای هستش که تو موسیقی بتونیم روشون کار کنیم و با کلام فارسی همخونی داشته باشه و از لحاظ ملودی و شعر و اینا معنی بده. برای همین خیلی رگه‌های یه کمی جاز، یه کمی از موسیقی کلیای اروپای شرقی تو این آلبوم آخری که از موسیقی کلیای فرانسه و بلژیک، یه رگه های اینجوری میبینی توش. ولی بیس قضیه به قول اینا موسیقی راک بود، راک و بلوز بود در واقع.
اینی که میگن راک ایرانی، آیا اصلا این ترکیب به نظر درسته یا اصلا چنین چیزی هست؟
داریم یه گروه استاندارد راک، دو تا گیتار الکتریک داره، یه درامز داره، یه بیس داره. با این سازا یه صداهای خاصی رو میشه در آورد، مثلا از پینک فلوید بگیر تا مثلا بیای تا بی تی از مثلا میشه تیپ صداهای اینجوری ازش در آورد. حالا اینو تو بخوای ایرانیش بکنی، یعنی که اول از همه کلام فارسی روش بشینه، ملودی هایی و یه سری فرمای موسیقی خاصی رو تو با این میتونی خوب صدا در بیاری که هم آوازه معنی بده، هم آهنگ زبان رو رعایت کرده باشی، هم وفادار مونده باشی به این سازا یه جوری. در این حال خب تو از لحاظ نوازندگی پس ذهنت چه میدونم این همه نوازنده ایرانی هست دیگه، ستاری گوش کردی، تاری گوش کردی، اینا هم یه جوری تاثیر میذاره تو قضیه، یعنی لهجه ای بهش میده. ولی نهایتا وقتی میذاریم اینی از هنگ کنگ تا مثلا چه میدونم برزیل، همه با این ترکیب سازبندی یه جوری دارن میزنن و تقریبا تا یه حدود زیادی شبیه هم صدا میده. اینکه ما چقدر تونستیم اون لهجه رو واردش بکنیم و چقدر تونستیم از حال و هوای خودمون بهش اضافه کنیم، اونو میشه اسمش رو راک ایرانی، که من فکر میکنم خیلی کارهای خوبی هم شده تو این یکی دو سال اخیر. من
پیش منو بیا بیا.
چه ویژگی داره راک اگر که به صورت کاملا آگاهانه انتخابش کردی؟ چه ویژگی داره به نسبت سایر سبک‌ها؟
ببین یه چیزی خیلی مشخصی که هست در راک و متاسفانه اون وضعیتی که توی ایران به خاطر مجوز و اینا بود کاملا این انرژیشو گرفته بود، اینه که موسیقی راک موسیقیه که تو با همین سازبندی تقریبا که من گفتم، این طبیعت موسیقی راکه که بتونن آدمای خیلی خیلی معمولی و خیلی با سواد موسیقی خیلی متوسطی بیان و نبوغ خودشون رو توی آهنگ، توی شعر، توی ملودی نشونه. همون کاری که مثلا اولین بار شاید بیتلز کرد، یعنی یه سری بچه‌شون 17 ساله اومدن با گیتار یه سری ملودیای ساختن که هنوز ماندگاره و زیباست و اینا هیچکدومشون نه کنسرواتوار درس خونده بودن نه اصلا این حرفا بود. این خاصیت موسیقی راکه، توی این خاصیته که حرفای زیادی میشه زد و توی حرفای زیادی که میشه زد حرف خوب میشه زد، که مثلا یه آدم میشه مثل باب دیلن که میاد با اون حرفاش و جان لنون یا آدمای این تیپی که میان یک آگاهی اجتماعی رو اصلا تزریق میکنن به جامعه، در مورد حقایقی صحبت میکنن و یه روحی میدن به یه زمانی خاصی و به یک نسل خاصی. این خاصیت موسیقی راکه که موسیقی دیگه به خاطر پیچیدگیشون شاید یا به خاطر هر داستان دیگه که پشت سرشون هست این خاصیت ندارن. الان یه مقدار زیادی هیپ هاپ داره از این راحت ساخته شدن استفاده میکنه، یعنی این جریان هیپ هاپی که تو ایران الان خیلی خیلی دارم میبینم که داره پرطرفدار میشه، یه مقدار زیادیش به خاطر اینکه راحت میشه کار کرد باش، راحت میشه حرف زد توش. و چیزی که احتیاج داره نسل جوان ایران که تعدادشون این هم زیاده و هیچ تلویزیونی، رادیویی، روزنامه‌ای چیزی صداشون رو منعکس نمیکنه به صورت مشخص، همینه که حرفشو بزنه دیگه. برای همین موسیقی راک زیرزمینی یا هیپ هاپ یا وبلاگ نویسی تو ایران انقدر طرفدار داره، چون این فضا میده که این جوونا بیان حرفشون رو بزنن. به نظر من
یعنی میتونم اینجوری برداشت بکنم که یه سنتی ما تو موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ ایرانی همیشه بوده که یه سری صحبت‌های مشخصی تکرار شده. میخوای اینو بگی که شاید نسل تو و نسل بعد از تو احساس میکنه که حرفای دیگه هم داره که میخواد بزنه و اونجا پای راک وسط میاد، پای هیپ هاپ وسط میاد یا سبکای اینطوری؟
دقیقاً من فکر می‌کنم اون پاپی که تو احتمالاً منظورت هست، اون هیچ وقت نماینده هیچ نسلی نبوده. یعنی اون تیپ نماینده هیچ نسلی نبوده، یه سری موزیکی بوده که یه سری آدم میساختن که از توش یا شهرت یا ثروت به دست بیارن، توی عروسی ها پخش میشده و توی سیزده بدر و از این داستانا. هیچ چیزی رو القا نمیکرده، هیچ روح زمانی توش نبوده. یعنی موسیقی پاپ دهه مثلا اوایل سال 50 با موسیقی پاپ همین الان لس آنجلس یا تو تهران که گوش میکنی، شعرا همونه دیگه. یه بابای که دست یکی ناراحت و دختره گذاشته رفته ولی این داره غر میده و میرقصه، اینه ماجرای قضیه. هیچ پیامی 30 سال دیگه هم بری همینه دارن میگن. ولی موسیقی هیپ هاپی که الان داره تو تهران تولید میشه، مال همین الان، شاید 2 سال دیگه تو شعر ارتباط برقرار نکنی باش. یا موسیقی زیرزمینی ایران که اون موسیقی که آگاهانه است، نه خیلی موسیقی زیرزمینی مزخرف هم زیاد تولید میشه متاسفانه، ولی اون موسیقی که داره در مورد وضعیت این نسل صحبت میکنه، اون یه چیزیه که کاملا با زمان مرتبطه و یک واکنش بیشتر، یک نوع بیان کردن احساسات و این خاصیت موسیقی رو که
شب بودم به یاد تو در وهم شیرین خیال من، تو کنار من، من کنار تو، در چرخش پوچ این روزگار، روزها مدفونه در انتظار، شبها غرق سراغ امید، آه از روزگار، آه از انتظار. ای روشنی چشمان من، رویای من، دیدار توست.
آرشان، این مسئله شعرهای اعتراضی خوندن یا صدای نسل خود بودن یا شعرهای انتقادی خوندن چیزی بوده که در ترانه‌های ایرانی یا موزیک پاپ ایرانی از دهه 50 به این سمت به هر حال دیده شده. کسایی مثل فریدون فروغی، فرهاد و تعدادی دیگه این ادعا رو داشتن که صدای نسل خودشونن. تفاوت کارایی از نوع کارایی تو یا کسایی که در تهران الان هیپ هاپ کار میکنن یا موزیک زیرزمینی با کارهایی که اونها اجرا میکردن یا اجرا میکنن هنوز چی هست؟
مشخصا اگه من بخوام چند تا چیز خیلی سردستی بگم از بابت تفاوتایی که اون موسیقی داره با این موسیقی، بیشتر تو تکلفش تو ادبیاته. اشعاری که اون موقع گفته میشد، مثلا شعرهایی که فرهاد داشت یا فرمز اصلی داشت یا آدمای اون تیپی داشتن، شعری بود که خیلی غنی بود، در عین حال اون پیچیدگی کمی دورشون میکرد از عامه مردم. شعری که الان مثلا تو هیپ هاپ میشنویم خیلی عامیانه است، ولی این عامیانه بعضی موقع انقدر زیاد و بی‌معنی میشه که تو ذوق میزنه. توی شعر من فکر میکنم کاری که ما داریم میکنیم به خاطر تجربه زیادی که مثلا ما واقعا شاید بگم 17 18 سال این قضیه فکر کردیم، کار کردیم، خیلی تجربه بد داشتیم، یعنی انقدر کارهای بد کردیم که به یه نتیجه رسیدیم که بعضی موقع بهتر صدا میده. و اون اینه که فرقی بذاریم بین ترانه و شعر و اینکه تو خیابون داری حرف میزنی، اینا سه تا چیز مختلفه به نظر من. تو شعر شاملو رو میتونی بیاری بذاری روی موزیک، شعرم خیلی قشنگ باشه، ولی این ترانه نیست به اون صورتی که مثلا تو موسیقی راک بشه احتیاج داری. یا میتونی مثلا یه مکالمات که تو تاکسی داری میکنی بیاری روش موزیک بذاری، این هم ترانه نیست، این یه سری مکالمه است. اون حد فاصله که ترانه رو مشخص میکنه یه خط خیلی نازکیه که ما داریم سعی میکنیم که اونو پیداش بکنیم و مستقیما بدون تکلف مرتبط بشه با حال و هوای نسل ایرانی که الان هستن و دارن زندگی میکنن و الان درگیر موضوع ایرانی بودن هستن.
یکی از مهمترین دلایل جذابیت کارهایی که میکردی برای شنونده ها تو همیشه این بوده که گفتن شنونده کارهای تو میتونه خودش رو توی کارات ببینه، کارهای تو باستابی از دنیای پیرامونشون، هایی که دوستت دارن اینو میگن طرفدارات. الان چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ الان هم هنوز همینطوره؟ میخوام بگم که این بحثی که هنرمند وقتی از سرزمین خودش دور میشه چطور میتونه نبض مخاطبش رو همچنان در دست داشته باشه؟
صد اصلا این حرفی که تو میزنی کاملا برای خود منم نگران بودم تو قبل از این آلبوم باقبرش جهانی که نکنه من مجبور شم که مثلا خودم داستان بسازم که بگم که من مرتبطم با این قضیه یا هنوز به قول تو نبض مخاطبمون دارن. قطعا این فاصله تاثیر میذاره، قطعا این دوریه تفاوتی ایجاد میکنه، منتها تفاوت میتونه اگه باش رو راست برخورد کنی میتونه حتی کمکت هم بکنه. یعنی من موضوعم عوض نشده، موضوع شعرها، موضوع آهنگای کیوسک، همون موضوع روابط اجتماعی بین آدم‌هاست، چه روابط عاشقانه، چه روابطی که توی جامعه دارن، و موضوع ایرانی بودنه و اتفاقایی که داره سر ایران و کشور ما و نسل ما میفته. این موضوع بحثی که ما داریم تو قول و قوشش صحبت میکنیم همش. حالا دور شدیم از این فضا، یا زاویه‌مون عوض شده، پیرترم شدیم، تجربه‌مون هم عوض شده، حالا لزوما بهتر یا بدتر نشده، ولی معنیش این نیست که موضوع عوض شده. موضوع سر جاشه و تو موقعی که من دارم موضوع رو نگاه میکنم و صادقانه دارم اون چیزی که میبینم و منعکس میکنم، بدون اینکه بخوام وارد جزئیات زندگی روزمره تو تهران بشم، چون الان 3-4 ساله که نیستم، ولی میتونم در مورد ایرانی بودن و حسی که میگیرم وقتی میبینم مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا چه میدونم آقای خاتمی میاد کاندید میشه بعد یه ما بعد جا میزنه، این حسی که من فکر میکنم همون واکنش رو بهش دارم بیرون از ایران که یه نفر تو ایران هست این واکنش داره به این قضیه. صحبت سر اینه که چه بلایی قرار سرمون بیاد، کیه که بیاد مثلا مسئولیت قبول کنه، یا چه اتفاقایی داره میفته دیگه، یه چیزایی از این دسته. این ربطی نداره کجای دنیایی، موضوع ایرانی بودن باز هم به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن نیمه یگلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست، یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا، وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، و عدالت چی؟ مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب بیاره اینجا افتاد دار دم مسجد کیه، شستشو یا که فرار مغزهای پسته.
خب میدونی با این کار در واقع خودتو تو موقعیت یک رسانه تاثیرگذار هم میگذاری، نه اینکه حالا الزاماً یه رسانه به صورت مستقیم باشی، ولی به صورت غیر مستقیم تبدیل به یک رسانه میشی، چه بخوای چه نخوای. چقدر باز حالا دغدغه داری که اشتباه نکنی تو این قضاوت ها؟
خیلی مهمه، 100%. من فکر می‌کنم که نمیخوام صحبت از رسالت هنرمند و این حرفا بکنم چون خیلی کلیشه است، ولی به اساس کسی که چیزی تولید میکنه باید انقدر صداقت داشته باشه، جسارت داشته باشه که پشتش وایسه، نه صرفا به خاطر معروفیت یا جایزه گرفتن یا یعنی که برام فلان جشنواره کارامو نشون بدم و این حرفا، کارو تولید کنه. متاسفانه غالب بدنه اون کسایی که تو این 7-8 سال اخیر کار تولید کردن به نظر من از این قضیه سوء استفاده کردن، از این که ایران مورد توجه بوده، چون که حقیقت مطلبو بیان کنن این چیزو بیان کردن که میدونستن که بیشتر مورد توجه، جایگاهی نیستن که بخوام از همه ایراد بگیرم، ولی میبینم که متاسفانه این اشتباهی که هممون توش سهیمیم.
درباره انتشار آلبوم تو فضای خارج از ایران و فضای کاری موسیقی داستانای زیادی آدم میشنوه که اصلاً واقعیتش اینه که جالب نیستن. تو این فضا چطور کار میکنی با توجه به اینکه موسیقیت هم خیلی بی ربطه به این فضایی که درست شده و ما در موردش میشنویم؟
خوشبختانه این قضیه اینترنت و اینکه یه اکثریت خاموش ایرانی موسیقیشو از اینترنت میگیره خیلی بهمون کمک کرد که بتونیم مخاطبمون از اون رو پیدا کنیم، بدون اینکه هیچ شبکه تلویزیونی، بدون اینکه هیچ کسی بیاد کارهای ما رو پخش کنه، هیچ رادیویی بخواد واقعا حمایت کنه ازمون، اونجوری که از بقیه گروهای مثلا لس آنجلس یا توی ایران میشه، موسیقیایی که مثلا وزارت ارشاد دوست داره یا رادیو تلویزیون ایران همش پخش میکنه، ما از طریق اینترنت تونستیم با همه مردم ارتباط برقرار کنیم و به صورت خودجوش این اتفاق افتاده. یعنی هر کسی که توی خوابگاه دانشجویی دانشگاه شیراز یکی ایمیل میزنه میگه آقا من موزیک تو دیروز از فلانی گرفتم، اینو از توی تلویزیون فلان یا مثلا جای دیگه نشنیده، اینو همکلاسیش بهش داده. اینجوری ما فکر میکنم که خیلی فونداسیون قوی تری داریم بین مخاطبمون.
خب سلیقت چیه بین خواننده هایی که الان دارن فعالیت میکنن؟ کیو میپسندی خودت؟
من توی سال اخیر از آلبوم 127 باید بگم که به نظر من خیلی حرکت بزرگی بود، چه علاوه موزیک چه علاوه کلامه، خیلی خیلی کار جالبی بود. آلبوم مهر پویا محمودی خیلی خیلی تحت تاثیرم قرار داد و طبق معمولم شهریار مسرور که هر وقت کاراشو میشنوم کاملا منقلب میشم به خاطر دقیقاً همون صداقتی که تو کاراش هست. این دو سه تا آلبوم به نظر من جزو بهترین کارهایی بود که این چند وقت من شنیده بودم، این چند سال حتی، و کاملا روم تاثیر گذاشت. پویا محمودی واقعا با گیتارش و سازایی که زد نشون داد که قابلیت نوازندگی رو تو کجا میتونه ببره جلو و یه دریچه‌های جدیدی باز شد اصلا توی موسیقی برای خود من. کاملا این سه تا آلبومو من مرتب دارم گوش میدم.
با نامجو هم کار مشترک داشتی؟
آره، خیلی خیلی اتفاقی، محسن نامجو توی سان فرانسیسکو بود و اومد توی استودیو موقعی که ما داشتیم ضبط می‌کردیم و دیگه هر دومون خیلی مشتاق بودیم که کاری با هم بکنیم. اون صفایی هم که نامجو داره توی وجود خودش به عنوان هدیه آورد توی اون آهنگ و با هم دیگه کار کردیم و مثل یه عکس یادگاری بود که همون توی یه روز مثلا توی 3-4 ساعت با هم دیگه نشست و برخاستی کردیم، اون آهنگو ضبط کردیم و خیلی هم خوش گذشت.
تو سبک یا فرم خوندنت مثل دایر استریت یا مشخصا مارک نافلره، این عمدیه یا اصلا اینو قبول داری؟
من 100% اون که قبول دارم، من اصلا گیتار زدن به خاطر ارادتی که به مارک نافلر داشتم یاد گرفتم، خوندنم 100% تحت تاثیره، ولی من فکر کنم این بیشتر یه سبک هم هست، یعنی یه سبک خوندنه. شما توی موسیقی انگلیسی خیلی زیاد می‌بینین لئونارد کوهن، تام ویت، دیلن، خود مارک نافلر، کریس ریاخ، یعنی یه تعداد زیادی آدم که این تیپی می‌خونن با حالا نوانس‌های مختلف. منم بی تاثیر از این قضیه نبودم و فکر می‌کنم که هر کسی بالاخره از یه جایی شروع می‌کنه و خوبه که آدم از یه نفری که هم کارشو قبول داره هم استاد این کاره تقلید کنه تا موقعی که خودش به یه جایی برسه که بتونه پایه‌گذار یه سبکی باشه. ما هنوز تو کیوس داریم دنبال صدای یونیک خودمون می‌گردیم، ما هنوز به عنوان یه گروه صدایی تولید نکردیم که تو بلافاصله بشنوی بگی کیوس. بیشتر ما فوکسمون روی کلاممون بوده تا موسیقی به اون صورت، نه اینکه موسیقی رو جدی نگرفته باشیم، ولی کلاممون الان مشخص‌تر و بارزتر یه سبک برای خودش تا موسیقیمون. ما هنوز داریم اون کار می‌کنیم.
بعد از باغ وحش جهانی سومین آلبومت، کار دیگه‌ای رو هم شروع کردی؟
والا یکی دو تا پروژه داریم، این کاری نیست که نگرش داری دیگه، یعنی موقعی که شروع می‌کنی آهنگ ساختن دیگه بعد همینجوری بسازی. ما داریم کارهایی میکنیم، امیدواریم که بتونیم یه اجرای زنده خوبی داشته باشیم با یه سری سازهای جدید و اونو ضبط بکنیم و بعد آهنگای جدید. یه پروژه دیگه هم دارم کار میکنم که خواننده‌اش من نخواهم بود، ولی فکر میکنم وقتی که منتشر بشه حسابی برای اون کسایی که این تیپ موزیک رو دوست دارن سورپرایز بشه.
خب دوست داریم مصاحبه رو با کدوم یکی از آهنگات تموم کنیم؟
من فکر کنم اگه از آلبوم جدید آهنگ پراگماتیسم عشقی رو بذاری، فکر کنم میاد آهنگی باشه که بیشتر حال و هوای این آلبومو نشون بده.
حتما سال نو رو به خودت و خانواده تبریک میگم.
خیلی دوست دارین، خیلی لطف کردین، واقعا ممنون از این فرصتی که به ما دادین. امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه ایرانیایی که نوروزو جشن میگیرن.
با من مهرداد سپهری همراه بودید و گفتگوی من رو با آرش صبحانی، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرای گروه کیوسک شنیدید. این مجله رو همینجا به پایان میبریم تا برنامه بعد.
خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم غریبی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. رنگ مارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی. رنگ مارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییه سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم، منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون، مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نرخوری نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون